صلى الله عليه وسلم. بعد از اینکه موضوع اولی که برای این کلام ذکر شده بود رد شد، وارد تبیین موضوع دوم شدن. موضوع دوم رو عرض کردم دو جور گفتند، یکی اینکه ذات الله تعالی بدون قید، و یکی اینکه ذات الله تعالی و علاوه ذوات الممکنات با قید من حیث استنادها الالله تعالی. اگر به طور جامع بحث کنیم، قول دوم جامع تر از قول اوله. سلام. البته قول اول هم همه مطالب رو افاده میکنه مثل قول دوم. سلام. اما در قول اول تصریحی نشده به آنچه که در قول دوم تصریح شده. وقتی ما بحث در ذات واجب تعالی میکنیم، قهرن در ممکنات هم بحث میشود، از باب این که ممکنات فعل واجب تعالی هستند. اما در موضوع دومی که ارائه شده، اون ممکنات مستقلن بهشون تصریح شده، پس تقریبا میشه گفت فرقی بین دو موضوع نیست، جز اینکه یکی مجمل ذکر شده یکی مفصل ذکر شده. و الا در اون ذات الله تعالی هم ممکنات به عنوان افعال واجب داخلند. اما به خاطر اینکه حالا مطلب روشن تر بشه، ما هر دو رو با هم ذکر میکنیم، میگیم ذات الله یک، ذوات الممکنات دو. منتها ذوات الممکنات رو من حیث استنادها الالواجب میاریم، اما ذات الواجب رو دیگه بدون قید موضوع قرار میدیم. ما وقتی که اون بیان اول رو که ذات الله تعالی موضوع ذکر کردیم، گفتیم که پس علم کلام در باره ذات خدا بحث میکنه. یعنی اول گفتیم موضوع علم کلام ذات الله، بعد گفتیم پس علم کلام در ذات خدا بحث میکنه. در مرتبه دوم هم گفتیم که بنابراین در تبیین قول دوم، یا در تبیین دوم گفتیم که موضوع علم کلام ذات الله و ذوات الممکنات. حالا میخوام بگیم پس علم کلام در ذات الله و ذوات الممکنات بحث میکنه. یعنی همونطور که بعد از بیان موضوع اول توضیح دادیم که علم کلام در چه زمینه بحث میکنه، بعد از توضیح موضوع دوم هم توضیح میدیم که علم کلام در باره چی بحث میکنه. به عبارت توجه کنید صفحه 65، صفحه اول گفتیم موضوع کلام ذات الله تعالی، صفحه 6 گفتیم فیکون الکلام هو العلم الواحد. متفرع کردیم بر موضوع بودن ذات الله این مطلب رو که کلام درباره احوال سامع بحث میکنه. بعد در خط 8 گفتیم و تبعه صاحب الصحائف، و ذکر کردیم که موضوع کلام ذات الله هست و ذوات الممکنات. حالا در خط 11 میگیم فکان هو العلم الواحد. یعنی همونطور که بعد از ذکر مطلب اول که ذات الله موضوع از گفتیم فیکون الکلام هو العلم الواحد، بعد از ذکر مطلب دوم که موضوع ذات الله و ذوات الممکنات میگیم فکان هو العلم الواحد. هر دو مثل همه، یعنی اول موضوع ذکر میشه بعد علم کلام معرفی میشه که در چه زمینه بحث کنیم. فکان هو العلم الواحد و عن احوال سامع یک و احوال الممکنات دو. بنابراین که موضوع کلام ذات الله باشد و ذوات الممکنات باشد، فکان هو یعنی علم کلام، علمی است که بحث میکنه از دو مطلب، یکی احوال صانع تعالی، دیگری احوال ممکنات. درباره احوال صانع قیدی نداریم، مطلقا بحث میکنیم، اما درباره احوال ممکنات قید داریم. من حیث انها یعنی ممکنات تحتاج الی الله تعالی، یعنی با این حیثیت از ممکنات بحث میشه، نه به طور مطلق. علا قانون الاسلام متعلق به باحثه، علمیست که علا قانون الاسلام بحث میکند از احوال ثانه و احوال ممکنات، نه به طور مطلق بحث کند، یعنی در همون محدودهی که اسلام تبیین دارد او هم بیان می کند، به طوری که از اون محدوده خارج نشود، مخالفتی با قانون اسلام نداشته باشد. این علا قانون اسلام که الان عرض کردم، در جلسه گذشته یه مطلبی رو من یادم رفت بگم، خیلی هم مهم نبود ولی خب زمین روشه بد نیست. در اشکالی که بر موضوع اول گفتیم که الموضوع به ما و موجودون بود، در اشکال گفتیم اگر قید قانونه، اگر قید علا قانون الاسلام رو بیاری نیاریم فرقی بین کلام و فلسفه نخواهد بود، اگر این علا قانون رو بیاریم خیلی از مسائل از عوارض این قانون نیستن، یعنی این قید دخیلی در عرض ذاتی که ما مورد بحث قرار میدیم دخیل نیستن، که توضیحش گذاشت. این تیکره من باید اضافه میکردم که ولو این علا قانون الاسلام دخیل نیستن، ولو اینکه علمای کلام مباحثشون علا قانون الاسلام هست، ولی این علا قانون الاسلام دخیل نیست. این ولو رو من نگفته بودم، یعنی علمای کلام سعی کردن که مسائل علا قانون الاسلام باشه، ولی مسائل از عوارض ذاتی الموجودن، از عوارض ذاتی علا قانون الاسلام نیستن. فرق است بین این که علمای کلام علا قانون الاسلام بودن و رعایت کنن، یا این که علا قانون الاسلام دخیل در عرض ذاتی باشه. ما نمیخوام بگیم علما علا قانون الاسلام بحث نشدن، بحث کردن، ولی این علا قانون الاسلام دخیل نیست در عرض ذاتی بودن، فقط دخیل بودن شما نفی کردیم و الا رعایتش از جانب علما شرط شده. این قیل اعتراضی است که بر این موضوع دوم وارد میکنه، به بیان دوم. چون عرض کردم در موضوع دوم ما دو بیان داریم، یکی این که موضوع ذات الله، یکی این که موضوع ذات الله به علاوه ذوات الممکنات. بر این بیان دوم که موضوع ذات الله به علاوه ذوات الممکنات باشه ایرادی وارد کردن، و اون ایراد اینه که شما در ذوات الممکنات قید من حیث استنادها الیه تعالی رو اخذ کردید، در حالی که در بسیاری از مباحثی که در کلام مطرحند و درباره ذوات الممکنات بحث میکنن این حیثیت، یعنی حیثیت استنادها الیه تعالی رعایت نشده. پس شما چرا این قید رو اخذ میکنید با وجود اینکه از این قید در بسیاری از مباحث تخلف میکنه؟ مثلا در مباحث جواهر و عرض که بحث میکنید جوهری داریم، عرضی داریم، عرض باید متکی باشه با جوهر، جوهر مثلا به اقسامی تقسیم میشه، نه چه ربطی به خدا داره. اینا همه درست، خود درباره خود این مباحث، درباره خود این مسائل بحث میشه، اما در این مسائل اصلا حیث استناد به خدا مورد لحاظ نیست. اگر چه میشه این حس لحاظ باشه ولی لحاظ نشده. بله، در اونجایی که میگیم این جواهر و اعراض حادث هست، حس استنادشون ملاحظه شد. اونجایی که میگیم این جواهر و اعراض فعل خدا هستند، یا آیا خدا در اینها مستقیم دخالت میکند یا با واسطه دخالت میکند، اینجور مباحث استناد ممکنات به خدا رو در بر داره. اما در وقتی که بحث از جوهر و عرض خالص میکنیم، هیچ ربطی به خدا نمیدونیم، اونجا این غیر من حیث استناده الی تعالی دخالت نده. پس شما در موضوع قیدی رو دخالت کردید که باعث خروج بسیاری از مسائل از علم کلام شده. اون مسائل چگونه به علم کلام رفت میدید؟ تمام سوال اینه. قبول داریم که اون مسائل تو علم کلام مطرح شدن و قبول داریم که اون مسائل به موضوع ارتباط ندارن، چون موضوع حیثیت داره و اون مسائل اون حیثیت رو لحاظ نکرده. سوال ما اینه که این مسائل چگونه به کلام رفت میدید؟ ایشون وقتی وارد جواب میشه ربط این مسائل به کلام رو بیان میکنه. چه سوال لنگر سوال همینجاست که این مسائل چگونه ربطی دارد به موضوع کلام، اصلا چرا در علم کلام بحث میشه؟ فاینگی لوکان ذات الله تعالی وحده که یک قول بود او ذات الله مع ذوات الممکنات من حیث استناد الیه تعالی. اگر موضوع ذات الله تعالی وحده باشد چنان که بعضی ها گفتند، یا موضوع ذات الله مع ذوات الممکنات من حیث استناد الیه باشد چنان که گروه دوم گفتند، لما وقع البحث فی المسائل الا عن احوالها، باید بحث در مسائل جز از احوال ممکنات من حیث استناده ها الیه تعالی واقع نشود. ضمیر احوال ها برمیگرده به ممکنات با این حیثیت، یعنی فقط باید در مسائل کلام بحث از احوال ممکنات با این حیثیت بکنیم، نه از ممکنات تنها، از ممکنات با این حیثیت، در حالی که لازم و باطلان، یعنی ما این بحث رو نداریم. در بسیاری از مباحث بحثمون از ممکنات به این حیثیت نیست، بحثمون از ممکنات به طور مطلقه، زیرا کثیری از مباحث امور عامه که الهیات بالملل عام کلام هستن، بحثای جواهر و اعراض بحث از احوال ممکنات هست بدون لحاظ استناد این ممکنات الالواجه، بدون اینکه این استناد ملاحظه بشه ما بحث رو مطرح کردیم. پس موضوع رو شما چنان ارائه دادید که بسیاری از مسائل از علم کلام خارج بشود، یا باید قید من حیث استناده ها رو بردارید، یا اون مسائلی رو که به این حیث در کلام مطرح نشدن از علم کلام بیرون کنید، یا اگر بیرون نمی کنید جهت ذکرش در علم کلام رو بگید. ایشون همین اخیری رو انتخاب میکنه، میگه بیرونشون نمی کنیم، قید رو هم بر نمی داریم، ولی توضیح میدیم که چرا این مسائل در علم کلام مطرح شده.
سر جه اشکالی تو بردیم به هر دو قول داره اشکال می شد. روکان الموضوع ذات الله سالا وحده و قومت
بله
واب نبوده او شده دیم اتران نبوده
نه درست می فرمایید، من ناقص توضیح دادم. عرض کردیم که در دومین موضوعی که برای علم کلام گفته شده دو بیان داریم، من اشکال رو فقط بر بیان دوم وارد کردم، در حالی که اشکال بر بیان اولم وارد میشه. یعنی وقتی ما میگیم ذات الله تعالی، ذات الله تعالی موضوع علم کلامه، یعنی بحث میکنیم از ذات خدا و اثبات میکنیم که این ذات موضوعه و بیان میکنیم که این ذات با ممکنات تفاوت داره و بیانهای دیگری که مربوط به ذات الله داریم. این یه مطلب. مطلب دوم وارد میشویم در بحث صفات او، چه صفات ثبوتی چه صفات سلبی، اینا مرتبط با موضوع هم. مطلب سوم مهمه. مطلب سوم وارد میشیم در بحث در افعال این ذات. وقتی وارد میشیم در افعال باید حیث فعل واجب بودن لحاظ بشه، بلا از احوال ذات نخواهد بود. دقت کنید، وقتی وارد بحث در افعال واجب تعالی میشیم که از جمله افعال همین اجسام و عوارضن، باید حیث فعل واجب بودن رعایت بشه و الا از احوال ذات نخواهد بود و به موضوع کلام مرتبط نمیشه. در حالی که ما در بسیاری از مباحثی که مربوط به ممکناتن حیث فعل الله بودن رو لحاظ نمی کنیم، درباره جواهر و اعراض بحث می کنیم به طور مطلق، کاری نداریم که فعل خدا هست یا نیست. اگر کاری نداریم به فعل خدا، پس نمیشه جز احوال ثانه قرار داد. بنابراین اگر موضوع ذات الله تنها هم باشد، در بحثی که ما در جواهر و اعراض یا امور آن می‌گیم خطی وارد میشه که این مباحث شما به لحاظ فعل الله بودن مطرح نشد. اگرم به لحاظ فعل الله بودن مطرح نشده باشه، لازمش اینه که از احوال ذات الله نباشن، در حالی که جزء کلام آمدن. پس ما مسائلی در کلام داریم که جزء که از احوال موضوع نیستن. این بنابراین که ذات الله تنها رو موضوع قرار بدیم. اما اگر ذات الله با ذوات الممکنات من حیث استنادها الیه تعالی رو موضوع قرار میدید، همین اشکالیست که ارجع توضیح دادم که این حیثیت استناد در اینجا مزاحم شده، یعنی باعث شده که بسیاری از مباحث کلامی که این حیثیت درشون رعایت نشده از مسئله کلامی بیرون برن، شما وجود اونها رو چگونه توضیح میکنید. حالا با این بیان که کردم که هم اشکال بر موضوع بودن ذات الله وارد است، هم اشکال بر موضوع بودن ذات الله و ذوات الممکنات وارد است، با این توضیح این مطلب تقریبا خلاصه سوال میشه که شما باید در ممکنات بحث رو به حیثیت فعل الله بودن یا به حیثیت استناد الله داشتن مطرح کنید تا بشود مسئله کلامی. ولی شما در مثل جواهر و اعراض و امثال ذلک بحث رو به یکی از این دو حیثیت، یعنی حیثیت فعل الله بودن یا حیثیت استناد داشتن، مطرح نمی کنید. پس اینها بحثای کلامی نیستن. یک اشکال بر فعل الله بودنه، یک اشکال بر استناده، نه استناد با فعل الله. یک اشکال بر فعل الله بودنه، یک اشکال بر استناد داشتنه. اگر فعل الله بودن مطرحه، باید این فعل الله بودن لحاظ بشه. اگر استناد مطرحه، استناد باید لحاظ بشه. نه فعل الله و استناد با هم لحاظ بشه. خب بله، فعل الله و استناد یکیه. نگفتیم هر دو باید لحاظ بشه. گفتیم در وقتی که موضوع رو شما ذات الله قرار میدید، باید فعل الله بودن در بحث ممکنات لحاظ بشه. در وقتی که موضوع رو ذات الله و ذوات الممکنات قرار میدید، باید استناد در ممکنات لحاظ بشه. در حالی که شما نه در وقتی که موضوع رو ذات الله قرار میدید در بعضی مباحث فعل الله بودن رو لحاظ میکنید، نه در وقتی که موضوع رو ذات الله و ذوات الممکنات قرار میدید حیث استناد رو در بعضی مسائل رعایت میکنید. پس این مسائلی که درشون فعل الله بودن یا استناد داشتن رعایت نشده و لحاظ نشده، این مسائل خارج از علم کلام میشن. شما چه بیانی دارید برای اینکه اینا رو در علم کلام داخل کنید؟ جوابی که میدیم اینه که میخوام چجوری باید این مسائل داخل در علم کلام بشن. جواب ما اینه که این مسائل به سه نحو وارد علم کلام میشن. بلکه این که عرض میکنم سعی کنید مسائلی که تو ذهنتون میاد بعد از تحلیل بیانش کنید که من جواب بدم، برای همینه که یه وقتی ممکنه من از بعضی مسائل غافل باشم، مثل همین الان این سوال باعث شد که برگردم توضیح بدم و الان رد شده بودم رفتم و مونده بود، بس مونده بود. از یه خواهد سوالی در ذهنتون میاد که میبینید قابل طبیعی قابل ذکره، ذکرش بکنید. البته نه که حالا به قول ایشون مجلس شروع باشه، ولی طوری بشه که من با اجازه ایشون دارم وقت بزنم. اگر دیدید سوالی به ذهنتون آمد چه قابل تره، ترش بکنید. گاهی از اوقات ممکنه منشه خیلی میشه. خب یه جوابی که داده میشه اینه که ما این مسائل رو به یکی از سه جهت در کلام مطرح میکنیم، یعنی در واقع قبول داریم که اینا مسائل کلامی نیستن، چون درشون اون حیثیتی که در موضوع مأخوذه رعایت نشده، پس مسائل کلامی نیستن. اما ما به سه جهت، به یکی از سه جهت در کلام ذکرشون کردیم. جهت اول اینه که الان سبیل استطراد بحث کردیم، یعنی خواستیم که بحث رو فراگیر کنیم، به طوری که مسائلی را هم که به لحنی مربوطن با مسائل کلام ذکر کرده باشیم، تا بحثمون فراگیر بشه و چیزی از این علم فروگذار نشده باشه. ولو معتقدیم که مستقیماً با موضوع مربوط نیست، این مسئله مستقیماً با موضوع مربوط نیست، ولی برای این که بحث فراگیر بشه و صنعت کلام کامل بشه و محتاج به علم دیگر نباشد، این مسئله رو که مسئله کلامی نیست مطرحش کردن. متکلمین یک نظری دارن که به خاطر اون نظر بسیاری از مسائل رو در علمشون میارن ولو مسئله کلامی نیست. نظرشون اینه که میگن ما نباید شخصی رو که طالب علم کلامه حواله بدیم به علم دیگه، بگیم این مطلب رو ما اینجا بیان میکنیم، اصل و مدرک و مبناش رو برو در علم دیگه ملاحظه کن. ما این کار نمی کنیم، ما هر چی لازم داریم تو علم خودمون میاریم. لذا میبینید بحث منطق تو کلام مطرحه، متکلم اصلا یک بحث جدایی داره که بحث منطقه. نمیگه منطق جز مسائل منه، میدونه منطق از مسئله کلامی بیرونه، ولی برای این که حواله نده به کتاب های دیگه و به علومی دیگه، اون بحثی که مورد حاجتش میاد. و همچنین بحثایی که مربوط به جواهر و اعراض و امور عامه است که گاهی ممکنه مورد حاجتش قرار بگیره، همه اینا رو ذکر میکنه، برای این که علمش و صناعتش کامل بشه و کسی که میخواد این علم و صناعت رو فرا بگیره محتاج به علوم دیگه نباشه. اگر هم محتاج هست در همین علم پیدا کنه، مورد احتیاجش رو پیدا کنه. پس قانون متکلم اینه که علمش رو تتمیم کنه، تکمیل کنه. به همین جهتی که میگید مباحثی رو که ارتباط با موضوع ندارن و عوارض ذاتی موضوع نیستن و نتیجتا مسائل کلامی شمرده نمیشن، در کلام بحث کنه. ولی اینطور نیست که هر مبحثی رو که در جهان هست تو کلام بیاره، باید یه رابطه‌ای با مسائلش داشته باشه، بی ارتباط نمیتونه بیاره. یا باید از لواحق باشه، یا باید از فروع باشه، یا باید از مقابلات باشه. مثلا از لواحق مترتب بر مسئله قبلی نیست ولی ملحق به مسئله قبلی. بحث طوریست که اگر ما بخوام تحقیقش بکنیم و تعقیبش بکنیم، میبینیم که در جاهای دیگر هم این بحث رو میتونیم سریان بدیم، ادامه بدیم، که ملحقات این بحث به حسابیه. خب ما بحث رو چشش میدیم و ادامهش میدیم، میبریم در مسئله دیگر، که مسئله دیگر میشود از ملحقات این مسئله، ولی اون مسئله دیگه متفرع نیست، متوقف نیست، ولی بالاخره حکم این مسئله که مورد بحث ماست به مسئله دیگه سرایت داده میشه. لذا ما بحث رو به مسئله دیگر هم منتقل میکنیم، که مسئله دیگر از مسائل کلامی نیست، استناد به الله تعالی درش ملاحظه نشده، ولی حکمشون تقریبا یکسانه، اینم از لواحق اون مسئله حسابه. مورد دوم اینه که مسئله دوم ما از متفرعات مسئله اوله، یعنی مسئله اول مبنا شده برای مسئله دوم و مسئله دوم متوقف شده بر مسئله اول. ولی مسئله دوم حیثیت استناد رو و حیثیت فعل الله بودن رو رعایت نکرده و از این جهت مسئله کلامی نیست، ولی چون متوقف بر مسئله کلامی است و از متفرعات مسئله کلامی ذکر شده. مورد سوم اینه که از مقابلات مسئله کلامی است. مثلا کلام درباره موجود میخواد بحث کنی، خب از مقابلات موجود معدوم است، درباره معدوم هم بحث میکنه، یا از مقابلات موجود حال است، درباره حال هم بحث میکنه. حال واسطه بین وجود عدمه، اگر قائل باشیم، کسانی که قائل شدن که حالی داریم، اونها حال رو مورد بحث قرار دادن، یا ما که مثلا حال اعتقاد نداریم حال رو مورد بحث قرار دادیم که رد کنیم، اونها خواستن اثبات کنن ما خواستیم رد کنیم، بالاخره هر دومون مسئله رو مطرح کردیم. اسباب مقابله، یعنی اسباب این که با مسائل کلامی مقابله دارد، نه اینکه مسئله کلامی است، بالاخره به یه مناسبتی که با مسائل کلامی داره مطرح میشه. مسائلی که یه نوع مناسبتی با مسائل کلامی دارن، از لواحق هم، از فروعات هم، از مقابلات هم، یا یه جوری بالاخره مناسبت دارن و اونها رو در علم کلام میاریم، ولو مسئله کلامی نباشد. چرا این کارو میکنیم؟ تتمیمن للعلم، تتمیمن للمقصود والعلم، برای اینکه علم رو کامل کنیم که علم به چیزی دیگه احتیاج نداشته باشه، همه ما یحتاجاش در خودش موجود باشه. یا جواب و انهو یجوز و ان یکون زالک، زالک یعنی بحث در ممکنات بدون توجه به حیثیت استناد یا بدون توجه به حیثیت فعل الله تعالی بودن، به یکی از سه جهته. یک، علی سبیل الاستطراد است، یعنی برای اینکه بحث همه جانبه بشه، فراگیر بشه، همه آنچه را که به نحوی ارتباط با این بحث دارن شامل بشه. قصدن الی تکمیل صناعت، برای اینکه ما میخوام صناعت، یعنی صناعت کلام رو کامل کنیم، علم ناقص تحویل ندیم، علم کامل تحویل بدیم، ملحقات و فروع و این هم که مورد حاجتن میاریم. به ان یوز کرد تفصیل بحثه، نباید سر خط نوشته بشه. به ان یوز کرد مع المطلوبه ما له نوع تعلق به، با مطلوب که مسئله کلامیست، واقعا مسئله کلامیست، یه نوع ارتباطی داشته باشن، به این که ذکر شود با مطلوب، یعنی با مسئله کلامی چیزی، یعنی مسئله‌ای که برای این مسئله نوع تعلقی به مطلوب هست، یه ارتباطی با مطلوب داره ولی خودش مطلوب نیست، یعنی خودش مسئله کلامی نیست ولی ارتباطی با مسئله کلامی داره. حالا چه نوع ارتباطی داره؟ من اللواحق، یک لواحق مسئله است، یعنی متفرع بر مسئله نیست، لواحق مسئله است، به طوری که حکم مسئله ما به این لاحق هم سرایت میکنه. یا از فروع است، یعنی مبتنی بر مسئله کلامی است، متوقف بر مسئله کلامی است، اگر مسئله کلامی حل نشه اونم حل نمیشه، بعد از این که اون مسئله کلامی رو حل میکنیم به این فرع هم اشاره میکنیم. یا از مقابلات است، خود مسئله کلامی نیست ولی با مسئله کلامی تقابل داره، مثلا یکی از مسائل کلام بحث در وجوده، این بحث در عدمه یا بحث در حاله. و ما اشبه ازاله است کما واحث المعدوم والحال و اقسام الماهیت والحرکات والاجسام. اینا چندین مبحث هستن که همشون خارج از علم کلام هست ولی ارتباط با علم کلام دارن، به همین جهت در علم کلام طرح شد، مثل مباحثی که مربوط به معدومه. اینها جزء مباحثی هستن که از مقابلات مسائل کلامی به حساب میاد، یا مباحثی که مربوط به حاله، یا در وقتی که ما اقسام ماهیت رو مطرح میکنیم که ماهیت گاهی بسیط است، گاهی مرکب است، گاهی حقیقی است، گاهی اعتباری است. این مباحثی که ذکر میکنیم اینا به مناسبت این که ماهیت یه نوع ارتباطی با وجود داره، یه نوع ارتباطی با ممکنات داره. بحث ما در ممکناته، ممکنات اگر اصالت الماهوی باشیم عبارتن از ماهیت، اگر اصالت الوجودی باشیم عبارتن از وجود که ماهیت تبعشون یا عرضش بالعرضه. علایه حال ماهیت نوعی ارتباط با مسئله کلامی داره یا اصلا خودش مسئله کلامی، ولی تقسیم ماهیت به حقیقیه و اعتباریه، به بسیطه و مرکبه، این تقسیمات از مسائل نیستن ولی بالاخره جز ملحقات مسائل هست، جز ملحقات مسائل. این بحثی هستن که اگر بخواد مسئله رو فراگیر کنیم این مسائل باید مطرح بشن، این تقسیمات باید مطرح بشن، لذا این تقسیمات رو میگه. یا بحث در حرکات و اجسام، اینا هیچ کدوم مسئله کلامی نیستن چون درشون حیثیت استناد رعایت نمیشه. یه وقت حرکت رو میگیم عامل میخواد، عامل حرکت چیست، بالاخره آخر سر منتهی میکنیم به خدا، این میشه بحث کلامی چون حیث استناد توش رعایت شده. اما یه وقت نه، بحث از حرکت میکنیم، حرکت تقسیم میکنیم به حرکت قطعی و توسطیه، اصلا کاری هم به استناد الله نداریم. در حرکت میگیم حرکت مبدا میخواد، منتها میخواد، مسافت میخواد، موضوع میخواد، چی میخواد، اینا هیچ کدومشون مبحث کلامی نیستن. ولی بالاخره اگه این مباحث مطرح نشه بحث ما فراگیر نمیشه، علم ما کامل نمیشه، این مباحث باید مطرح بشن ولو علم کلامی. یا بحث در اجسام، هر چقدر اجسام رو گاهی ملاحظه میکنیم به این عنوان که از خدا صادر شدن این میشه بحث کلامی. یه وقت بحث میکنیم که اجسام مرکبن از جواهر فرده، نه از هیولا و صورت. حرف فلاسفه که میگن اجسام مرکبن از هیولا و صورت، حرف باطله. این مبحث کلامی دیگه نیست. ما معتقدیم، یعنی متکلمین معتقدن که اجسام مرکبن از جواهر فرده. جواهر فرده یعنی اجزاء استقرار لا تجزا. این اجزاء استقرار لا تجزا اصطلاح فلسفیه، اصطلاح کلامیش میشه جواهر فرده، همونی که تو فلسفه رد میشه که جسم مرکب از اجزاء استقرار لا تجزا نیست، همونو متکلم قائله. اونی که تو فلسفه اثبات میشه که جسم مرکب از ماده و صورت، فلسفه ردش میکنه، کلام ردش میکنه. و این بحثی که الان مطرح میشه که جسم مرکب از جواهر فرده یک و مرکب نیست از ماهی از هیولا و صورت دو، این بحث کلامی نیست، چون حیثیت استناد الله درش رعایت نشده، لحاظ نشده. با وجود این که بحث کلامی نیست، در کلام مطرح است تتمیمن لسنا، به خاطر این که کلام علم کاملی میشه. دو او علا سبیل الحکایه، این با سر خط باشه. یجاب و انهو یجوز ذالک علا سبیل الاستدراد او علا سبیل الحکایه. یجوز یکون ذالک، یعنی بحث در ممکنات بدون حیثیت استناد، جایز است یا علا سبیل الاستدراد یا علا سبیل الحکایه. علا سبیل الحکایه توضیحش اینه که مباحثی هستن که در علوم دیگر مطرحند و اگر اون مباحث جا بیفتند به اعتقادات ما خسارت وارد می کنند. بعضی از اعتقادات ما رو بالاخره مخدوش می کنند. ما ناچاریم که اون مباحث رو در علم خودمون حکایت کنیم و رد کنیم، یا به کلی رد کنیم، یا اگر خدشهی در بعضی از خصوصیات اون بحث داریم اون خدشه رو ذکر کنیم. هر دو جور مسئله داریم، بعضی مسئله به کلی رد می کنیم، بعضی رو به کلی رد نمی کنیم. خدشهی داریم که بعد در بعضی خصوصیات اون بعضی خصوصیاتش رو رد می کنیم. علی حال ما باید اون مسئله ای رو که در علم دیگه بحث شده و گاهی میخواد با مباحث ما مزاحمت کنه ترک کنیم و رد کنیم. علی سبیل الحکایه اون مسائل رو توی علم خودمون مطرح میکنیم. مسئله کلامی نیست، ولی ما محتاجیم که طرحش کنیم و ردش کنیم، مثل بسیاری از مباحثی که در فلسفه مطرحه که اگه اونها جا بیفتند به بسیاری از اعتقادات ما خسارت وارد میکنن، ما اونا رو ذکر میکنیم رد میکنیم. مثلا این که فلک قابل خرق و التیام نیست، فلاسفه میگن فلک رو نمیشه شکافت. حالا اگر یک قدرت خیلی عظیمی پیدا بشود و بر فرض محال فلک رو بشکافد، دیگه نمیشه فلک رو التیام داد و به هم چسبید. اولا قابل خرق نیست، نمیشه شکافت. ثانیا بعد از خرق قابل التیام نیست. یه مبحث. خب این مبحث رو در فلسفه مطرح کردن، اثبات کردن، بعد رسیدن به معراج جسمانی پیغمبر ممکن شد. گفتن پیغمبر نمیتونه معراج جسمانی کنه، چون اگه معراج جسمانی کنه بعد از این فلک رد شه. اگه بخواد رد شه با این تنش بخواد رد شه، تازه براق هم همراه خودش ببره، هیچی دیگه، باید این اصلا شکافته بشن. اولا شکافته نمیشن، ثانیا اگه شکافته بشن دوباره التیام پیدا نمیکنن. ما هرچی نگاه میکنیم جایی شکاف نمیبینیم، مدر رد نشدن. اگه رد شده بودن و خیلی هم قدرت داشتن میشکافتنش، دیگه بعد التیام پیدا نمیشد. در حالی که الان میبینیم همه یا فلک یکسره ملتئمه. معراج رو معراج جسمانی نمیگن، فلاسفه معتقد به معراج روحانی هست. میگن پیغمبر معراج روحانی هست که احتیاج به خرق افلاک نداره. متکلم میگه خب اگه من بذارم این مبنای فلسفی ثابت بشه، معراج جسمانی که جزء معتقدات منه خسارت میبینه، پس باید درگیر بشم این قانون از بین ببرم. میاد ثابت میکنه که خرق و التیام فلک جایزه، هم خرقش جایزه هم التیامش جایزه، و اون وقت معراج جسمانی رو درست میکنه. یا مثلا فرض کنید که فیلسوف میگه که در علت و معلول، در مباحث علت و معلول که مطرح میکنه، فیلسوف سنخیت رو مطرح میکنه، میگه باید هر علتی مصالح معلول باشه. متکلم میگه اگه اینطور باشه لازم میاد که خدا هم مصالح ما باشه، و به بسیاری از اعتقادات ما آسیب وارد میشه، لطمه وارد میشه. ما اعتقاد داریم که خدا شبیه ما نیست، ما منکر تشبیهیم، در حالی که اگر حرف فلاسفه رو قبول کنیم و سنخیت رو بپذیریم، نوعی تشبیه رو پذیرفتیم. باید در مباحث علت و معلول سنخیت رو نفی کنیم. اصل مباحث علت و معلول رو متکلم قبول داره، اشعری قبول نداره، ولی بقیه متکلمین قبول داره. پس اصلش رو رد نمی کنه. خصوصیتی رو که در مباحث علت و معلول هست مثل سنخیت، اون رو رد می کنه. خب این باید، این بحث علت و معلول باید مطرح بشه به طور کلی ها. البته بحث علت و معلول بحث کلامیه، چون خدا علت است، ممکنات معلولن. اینجا وقتی بحث میکنیم حیث استناد رو رعایت میکنیم، بحث میشه بحث کلامی. اما اگر به طور مطلق بحث کنیم در علت و معلول، کاری به حیثیت استناد واجب تعالی و اینا نداشته باشیم، مطلق علت مطلق معلول، کاری نداشته باشیم که این علت کیه، خداست یا غیر خداست. اگر بحث مطلق باشه، بحث کلامی نیست. با وجود این بحث مطلق رو مطرح میکنیم و حکایتاً عن الفلاسفه تا بعض خصوصیاتی رو که فلاسفه اعتبار کردن ما نفی کنیم. پس علا سبیل الحکایه بعضی مباحث مطرح میشوند برای نظر دادن، نه برای اینکه این مباحث مباحث کلامی باشن. اشعری فقط خدا رو علت میدونه، ولی بقیه متکلمین غیر از خدا علت قائلن، مثل فلاسفه میدونن. بقیه متکلمین هم مثل فلاسفه علت رو وسیع میدونن، منتها در سنخیتش حرف داره. سنخیت رو هم توی این عالم قبول دارن، بین خدا و خلق قبول ندارن. بلا بین علتهای موجود در عالم سنخیت هست. آتش سنخیت داره با معلول خودش، آب سنخیت داره با معلول خودش، اینا رو قبول دارن. سنخیت رو توی علتهای پایین قبول دارن، در خدا و خلق سنخیت رو قبول ندارن. علت و معلول رو هم متکلمین شیعه و معتزلی قبول دارن، متکلمین اشعری قبول ندارن. البته متکلمین اشعری هم بحث علت و معلول مطرح میکنن برای رد کردنش، برای اینکه از ریشه ردش کنه. و البته بس متکلمین اشعری ظاهر میگن علت و معلول یه امر ظاهریه، باطنه که مراجعه بکنی اصلا ما علت و معلولی نداریم جز اینکه خدا علت همه چیز، علت همه چیز. هیچ چیزی در جهان اتفاق نمیافتد مگر اینکه خدا علت مباشرش هست. حتی حرف زدن های ما، حتی افعال ما، حتی گناهان ما، حتی افعال شر، حتی گناهان ما، تمام گناهان ما رو خدا مرتکب میشه علیه السلام، ولی به ما استناد داده میشه. چرا؟ چون از مسیر ما دور میکنه. یه حرف اشعری که حرف فوق‌العاده باطلیه، ولی خب راست که تمام یعنی علتی جز خدا قائل نیست در جهان هیچ کدوم. حتی آتش رو علت حرارت نمیدونه، حتی آتش رو علت حرارت، آب رو علت تری نمیدونه. میگه اگر آب ریختی رو دست تر شد، این آب دست تو رو تر نکرده، خدا دست تو رو تر کرده. منتها عادت خدا جاری شده که هرگاه آب رو دستت ریختی، خدا یه تری برای دستت بفرسته، نه از طریق آب. آب هیچ وقت تر نمی کنه، آب مثل خاش می کنه. آب رو دستت بریزی، خاش رو دستت بریزی فرقی نمی کنه. منتها عادت خدا جاری شده که اگه خاش بریزی رو دستت، دستت رو قبارالود بکنه، اون خاش هم قبارالود نمی کنه. اگر آب بریزی، خدا عادتش جاری شده که تر کنه. آب نریزی، خاش نریزی، عادت خدا جاری شده دست هم جایی که هست باشه. اصلا علیت منکره.
هیوم هم
نمیگه، دیوید هیوم هم نمیگه، بعضی از غربیان فعلا همین نمیگه. بله،
بحث سبب و عقابش تو درست کنم، رو همه شروع و همه بدی هم نسبت به خدا
رو به خدای کار در سبب و عقاب هم میگه خدا میتونه پیغمبر رو به جهنم ببره، ابو جهل و صدر بهش میشونه. اختیار خداست، حالا میکنی یا نمیکنه با خودشه، ولی میتونه این کار بکنه، چون همه ملک خودش هم. پیغمبر اگر بخواد بگی که خدا یا من عبادت کردم، میگه تو چه عبادت نشدی، همه کار من کردم، حالا انداختم گردن است، تو چه طلبی از من داری؟ یه بود جهنم. ابو جهل اگر مثلا بگه خب من گناه کردم لایق بهش نیستم، خدا میگه حالا یا زبان الله من کردم، تو چه نشدی؟ البته خوشبختانه اشعری تو مجلس ما نیست، ولی نمیتونه ما به این آزادی حرف بزنیم.
وجود ندارم،
بله وجود ندارم. تمام اهل سنت امروزه اشعری هم، قدیم هم خیلی کثیر بودن، حالا هم کثیر هم، حالا بیشتر اهل سنت اشعری هم، معتزله خیلی کم هم. او علا سبیل الحکایه عرض کردم او علا سبیل الحکایه حتو برسیم او علا سبیل الحکایه لکلام المخالف قصدن الى تضییفه، یا ما مسئله ای رو که مطرح میکنیم علا سبیل الحکایت لکلام المخالفه، میخوام کلام المخالف رو حکایت کنیم قصدن الى تضییفه تا تضییفش کنیم، تضییف یعنی تضییف، تا تضییفش کنیم و باطلش کنیم. که بحث العلل و المعلولات اینو توضیح دادم دیگه، احتیاج به توضیح جدید ندارم. و الاثار العلویه و الجواهر المجرده، آثار علویه رو که کائنات الجبر نامیم، کسی منکر نیست، متکلم هم منکر نیست. آثار علویه مثل ابر، باران، برف، تگرگ، اعمده، نیازک، شهب، سواقب، اینا همه آثار علویه، یعنی اون چیزهایی که تکونشون در آسمانه، در بالاست، مثل همین ابری که گفتم، یا مثل نیازک، یعنی نورهایی که مثل نیزه میمونن. نیازک جمع نیزکه، نیزک یعنی نیزه کوچیک. و اعمده یعنی نور زخیم با دوام، نیازک نور نازک با دوامه، اعمده نورهای زخیم با دوامه، شهاب نور بی دوامه. شهاب همینه که شباب میبینید که به سرعت یه نوری تو هوا روشن میشه رد میشه، اینا شهاب شهاب هم جمعشون میشه شهاب، اینا نورهای بی دوام هم، یعنی زود رد میشن. اما نیازک و اعمده نورهای با دوام هم، یکی نازکه بهش میگن نیازک، یکی زخیمه بهش میگن اعمده، اعمده جمع عمو یعنی ستون. اینا آثار علویه هستن، یا قوس قزح رو جز آثار علویه به حساب میارن، چون ولی اون که توی زمین دیده میشه ولی عاملش از آسمانه. تمام آثار علویه رو فلاسفه مورد بحث قرار دادن و در موردش نظر دادن. متکلمین آثار علویه رو منکر نیستن، نمیتونن منکر باشن، بالاخره داره مشهوده دیگه، ابر رو میبینیم، باران هست، این نیازک و حمد و امثال زارد موجودن، اینا که نمیشه منکر بشن. درباره خصوصیاتی که فلاسفه پذیرفتن اینا رو میپذیرن، نحوه تکون مثلا فلاسفه بیاناتی دارن، اینا یه چیز دیگه. یا مثلا اینا عامل نیازک رو، عامل این آثار علویه رو یه چیزی قرار میدن، فلاسفه یه چیز دیگه قرار میدن، بالاخره یه مباحث اینچنینی با هم دارن، ولی از ریشه نمیخوان این مباحث رو مخالفت کنن و رد کنن، میخوان بعضی خصوصیاتش رو رد کنن. پس این آثار علویه رو مطرح میکنن برای رد کردن. در وقتی هم که بحث آثار علویه رو دارن، حیث استناد ملاحظه نمیشه، بنابراین این مباحث مباحث کلامی نمیشه. با وجود اینکه مباحث کلامی نیست، اما علی سبیل الحکایت ذکرش میکنن تا ردش کنن. مسئله دیگر جواهر مجرده است. فلاسفه معتقدن که ما غیر از خدایی که مجرد هست، موجودات مجرد دیگری هم که عقول نامیده میشون داریم. اون وقت اختلاف دارن، مشرا میگن 10 تا عقل، اشراق میگن عقول طولیه متعدد در حد بی نهایت، و بعدم عقول ارضیه که اون هم به تعداد انواعی که در جهان موجودن. تمام اینها رو فلاسفه معتقدن، اشراق عقول تقریبا بی نهایت، ولی مشرا 10 تا عقل. حکمت متعالی هم به تبعیت از اشراق تقریبا عقول بی نهایت قائل. بله، مشرا میگه 10 تا، نه بیشتر هم قائل نیست. به قول خوشما بلکه کارشون، یعنی مشکلشون با 10 تا عقل حل میشه، مشکل بحثشون با 10 تا عقل حل میشه، به 10 تا اکتفا میکنن و بیش از 10 تا رو منکرن در عقول طولیه، عقول ارضیه رو اصلا قبول ندارن. علی حال مجردات رو همه فلاسفه قبول دارن، مجرداتی که غیر خدا باشن همه فلاسفه قبول دارن. متکلمین میگن مجرد فقط خداست، ما مجردی غیر از خدا نداریم، عقول اصلا وجود ندارن، نفوس ما رو هم که فلاسفه مجرد میدونن متکلمین مادی میدونن، پس منکر همه مجرداتن، تنها مجرد خداست. بنابراین ما جواهر مجرده غیر از خدا، جوهر مجرده غیر از خدا نداریم. البته جوهر که از میکنه اطلاق جوهر بر خدا اگر به معنای جوهر در مقابل عرض باشه باطله، نه متکلم اجازه میده نه فیلسوف. جوهر در مقابل عرض رو نمیشه بر خدا اطلاق کرد، ولی جوهر به دو معنا بر خدا اطلاق میشه. یکی به معنای ذات که الان به همین معنای ذات میگیریم، جواهر مجرده یعنی ذات مجرده، بر خدا هم میشود اطلاق جوهر کرد، جوهر به معنای ذات. اما جوهر در مقابل عرض رو نمیشه اطلاق کرد. پس خدا جوهریست مجرد یعنی ذاتیست مجرد. این رو متکلم هم قبول داره، فیلسوف هم قبول داره. اما از خدا که بگذاریم مجردات دیگر رو فیلسوف معتقده اما متکلم منکره. خب یه بحثی در علم کلام داریم که در اون بحث مجردات، جواهر مجرده رو که غیر خدا باشن مطرح میکنیم، با اون که قبول نداریم و اینا مسائل کلامی نیستن، ما اینا رو ذکر میکنیم برای رد کردن. از علا سبیل حکایه ذکر میشن و جواهر مجرده
جوهر به
معنی ذات، به معنی چی؟ یعنی گوهر که معرب جوهر، جوهر معرب گوهر. یکی معنی ذات، یکی دیگه شلون یادم نیست. اون گوهر باز به همون ذات اطلاق میشه. دو تا معنای جوهر داریم که بر خدا اطلاق میشه، یک معنا داریم که اطلاق نمیشه. ذات و حقیقت، همون ذات دیگه، ذات و حقیقت و ماهیت و اینا همه یکیه. منتها در وقتی که ماهیت میگید به وجود توجه ندارید، در وقتی حقیقت میگید به وجود توجه دارید، در وقتی ذات میگید هر دو هست، همیشه به وجود توجه داشته باشید همیشه نداشته باشید، ولی هر سه یکیه. منتها با اعتبار فهم میکنن. اگر ماهیت رو به لحاظ وجود ملاحظه کنید بهش میگید حقیقت، اگر همینطوری ملاحظه کنید بهش میگید ماهیت. لابه شرط باشه که با هر دو بسازه میگید ذات. خب سوم او علی سبیل المبدئیه، این او علی سبیل المبدئیه درست سر خط نمیشه، درسته، حتی بر همون علی سبیل الاستطراد او علی سبیل الحکایه است. عرض کرد این بحث در ممکنات لا من حیث الاستناد که مطرح می شود به یکی از جهت یا علی سبیل الاستطراد است یا علی سبیل حکایت هم حکایت است، یا الان می خوام بگیم علی سبیل مبدعیت است که انشالله جلسه آیا بفرست
حقیقت به شرط وجود،
ماهیت بدون
این ذات هم هست، ذات لا به شرط.